بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إمام الصادق عليه السلام به یک مسافری فرمودن که برای بحث با حضرت از یک مسیر دوری به مدینه آمده بود فکر کن اندیشه کن بالاخره با فکر کردن به این نتیجه میرسی که سازنده داری، به وجود آورنده داری، آفریننده داری. وقتی با فکر کردن، با اندیشه کردن به این نتیجه درست، به این نتیجه مثبت، به این نتیجه حق رسیدی، دوباره فکر کن که این آفریننده تو از آفریدن تو، از خلقت تو، از به وجود آوردن تو هدفش یه هدف مثبتی بوده، یه هدف درستی بوده. خب این هدف درستش و هدف مثبتش چی بوده؟ به شخص خود تو که اعلام نکرده، چون با تک تک آفریده ها تماس نگرفته، ارتباطی برقرار نکرده، نیازی هم نبود که با تک تک آفریدگانش شخصا تماس برقرار بکنه و در گوش همشون بگه مراد من، منظور من از آفریدن تو چنین هدفی بوده. اومده از میان بندگانش یه تعدادی عاقل، پاک، بینا، عالم، بی نظر انتخاب کرده و اهدافشو از آفریدن انسان با اونها در میان گذاشت. بیشتر از اینم نیازی نبوده و به اونها اعلام کرده هدف من رو از آفریدن بندگانم به اونها اعلام کنید. اونها هم اومدن بین بندگانش اعلام کردن با زبان محبت، با زبان عقل، با زبان حکمت، با زبان علم که ای مردم مراد خداوند از خلقت شما این بوده. حالا فارسی حرف همه انبیاء الهی است که در دنیا و آخرت جیب شما رو از ارزش‌ها و از نعمت‌های ماندگار دائمی ابدی همیشگی پر کنه. نمیخوای؟ اگه بگیم نمیخوایم یه حرف جاهلانه ایه، یعنی یه ندار به یه دارایی مثل پروردگار عالم بگه من نمیخوام که در دنیا و آخرت جیبم از ارزش‌ها به وسیله تو که غنی به ذاتی پر بشه. خب نمیخوام یا معنیش اینه که نیاز ندارم؟ که این دروغه. وقتی در یه 24 ساعت انسان به این همه نعمت نیازمنده، نمیتونه بدون آب زندگی کنه، نمیتونه بدون هوا زندگی کنه، نمیتونه بدون نور زندگی کنه، نمیتونه بدون مواد غذایی زندگی کنه، خب دروغه اگه بگه من نیاز ندارم. پس نیازمند، اینو نمیتونه به پروردگار عالم اعلام بکنه که من نیاز ندارم. چرا نیازمند؟ اگر نیازمند به کریمی که میخواد جیب دنیا و آخرتشو پر بکنه بگه من نمیخوام، این دلیل بر حماقت. یعنی بذار من در دو جهت مادی و معنوی گرسنه بمونم تا نابود بشم و نمیتونه بگه من نمیخوام، نمیتونه اعلام بکنه من نیازمند نیستم. بی نیاز یه نفر پروردگار. تمام انبیاء الهی هم نیازمند، لذا همه انبیاء هم سر سفره پروردگار مهربان عالم بودند. همه انبیاء ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، ما انبیا رو به گونه ای خلق نکردیم که احتیاج به خوراک نداشته باشه. انبیا نیازمند به لباس بودن، نیازمند به خوراک بودن، نیازمند به معیشت بودن. این یه بعد نیاز انسانه. یه مرحله دیگه یه نیاز انسان نیاز به ارزش هاست، یعنی نیازمند انسان به ایمان، به اخلاق، به عمل صالح. اگه سر این سه تا سفرم نشینه او به حیوانه و حیوانم نیست، انسانه. یعنی از همه طرف انسان در جواب پروردگار دوچار بنبست. یعنی هر جوری بخواد فرار بکنه راه به روش بسته. یعنی بگه من نیاز به ایمان ندارم، نیاز به سفره اخلاق ندارم، نیاز به سفره عمل صالح ندارم، معنیش اینه که من انسان نیستم، یعنی انسان آفریده نشدم. و تو چی هستی؟ حیوانم. خب خدا میگه نه، دروغ میگی. انا خلقنا الانسان. نه، من در آیات دیگر قرآن گفتم که شتر آفریدم، اون یا آفرینش دیگه ایه، والخیل اسبان را آفریدم، اونم یه نوع دیگه ای از مخلوق منه، ول بقال قاطر آفریدم، ول حمیر اولاغ آفریدم، نحل زنبور آفریدم. تو که اونا نیستی؟ بعد اگه اونا بودی من قبول میکردم، میگفتم نیازمند به سفره ایمان به معنای خاص و اخلاق و عمل صالح نبودی. اونام نیستی، چون حیوان نیستی، انسانی، یه سفره دیگری غیر از اونام برات پهن کردم. با این بحث، یعنی یه گفتگوی معنوی و باطنی با پروردگار عالم، انسان به عمق این آیه سوره لقمان میرسه. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، من برای شما علیکم، نه برای کل موجودات، اسبغ علیکم، علیکم یعنی شما انسان ها، اگر اونام نیازمند به هر دو سفره بودن، میگفت اسبغ للمخلوقات، اما اومده در قرآن مجید سفره دوم ما رو جدا کرده، چون این سفره دوم برای حیوانات دریا و صحرا و هوا پهن نشد. چرا؟ چون نیازمند نبودن، لازم نداشتن، برای اونا یه سفره لازم بود، سفره مادی رو بنداخته، ولی برای ما به خاطر سبک خلقتمون چون انسانی دو تا سفره لازم بوده، هر دوشو انداخته، نعمه ظاهرتن و باطنه، مادی و معنوی. در قرآن مجید می‌فرماید در سفره مادی با همه حیوانات شریک، چون با بدن با اونا شریک. تو قرآن مجید در یکی از آیات به بعضی از نعمتها اشاره میکنه، نعمتهای زمینی، بعد در پایان آیه میفرماید متاعا لکم، اینا اجناس مورد بهره‌وری شماست، ول انعامکم و حیوانات شما، چون شما شکم دارین اونام دارن، شما بدن دارین اونام دارن، شما غریزه دارین اونام دارن، شما رشد جسمی دارین اونام دارن، شما خواب دارین اونام دارن، شما بیماری و دارو دارین اونام دارن، پس شما با اونا در تمام مسائل جسمی در سفره‌ای که پهن کردم شریک، اما در سفره معنوی شما ممتازین، جدا میشین، شما دیگه با اونا شریک نیستین. حالا از اینجا به بعد گوش بدین، اینجا دیگه ارزش‌های ما جدا میشه، ما یه سلسله ارزش‌ها داریم اونا ندارن. برای شما پیغمبر فرستادم، برای اونا نفرستادم، چون اونا نیاز نداشت. برای شما کتاب فرستادم، برای اونا نفرستادم. برای شما قیامت قرار دادم، برای اونا قرار ندادم. برای شما کاتبان عمل قرار دادم، برای اونا قرار ندادم. برای شما مسئولیت قرار دادم، برای اونا قرار ندادم. برای شما عبادت قرار دادم، برای اونا قرار ندادم. برای شما پاداش و اجر و ثواب قرار دادم، برای اونا قرار ندادم. حالا بر شما لازمه به خاطر این همه ارزشی که به شما دادم بنده شاکر من باشی، چون خیلی سرمایه بهتون دادم که به فرشتگانم ندادم. میلیاردها فرشته خدا داره، فرشتگان مقرب. شما 4 فرشته معروف در قرآن و کتابا میبینید: جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. اینا در رأس تمام ملائکه عالم هست. از تک تکشون بپرس، برای شما پیغمبر مبعوث به رسالت شده؟ نه، نه. خدا یک گوشه بهشت و اندازه 200 مترشو برای شما خلق کرده؟ نه. خدا برای شما پاداش مقرر کرده؟ نه. خدا برای شما انواع عبادت‌های پر از ثواب قرار داده؟ نه. برای شما ولایت اهل بیت رو قرار داده؟ نه. برای شما گریه از خوف خودش رو قرار داده؟ نه. چیزایی که برای انسان قرار داده برای فرشتگان قرار نداده. شکر داره یا نداره؟ خب چقدر باید شکر بکنی؟ تو دعای عرفه، ابتدای دعا، هنوز ابی عبدالله ما رو با آخر دعا نرسونده، اول دعا ابی عبدالله میگه اگر عمر روزگارو، که ما نمیدونیم عمر روزگار چه مقداره، یعنی از وقتی که خدا زمانو ساخته، زمان سازی کی بوده؟ از وقتی که گردش اجرام به وجود اومده، از وقتی زمان سازی شروع شده دیگه زمانم ظاهرم پایان نداره دیگه ها. قیامت، بعد شروع قیامت بهشت، دوزخ، خالدین فیها، زمان دیگه پایان نداره. سید الشهدا عرض میکنه به پروردگار، عمر 10 رو در اختیار من قرار بدی، من بخوام شکر یک بند انگشتی که برای من ساختی انجام بدم از عهدش بر نخواهم. بعد خودش دلیل میاره چطور از عهدش بر نمیاد. چون وقتی که یه شکر کردم، یه شکر برای این توفیقی که به من دادی، برای این یه شکر، برای اون توفیق یه شکر باید انجام بدم. برای توفیقی که برای اون شکر اول به من دادی یه شکر، برای دومی هم یه شکر، برای سومی هم یه شکر. اصلا امکان نداره. خب من چیکار بکنم بنده شاکری بشم؟ واقعا چیکار بکنم؟ که خیالم راحت بشه، یعنی از اضطراب درام، که بالاخره شکر به جا آوردم یا نه. اینو باید از اهل بیت پرسید که دل ما کجا راحت میشه که ما شکر به جا آورد. چقدر زیبا یاد ما دادن، از شکر اجتناب المحرمات یا حرام کلها. شما نعمت خدا رو در غیر اون چه که خدا گفته هزینه کن هزینه نکن، اون میشه شکر خدا. حالا ما که از اول این کاره نبودیم، تا وقت مردنم این کاره نخواهیم بود، هیچکی هم نمیتونه گردن ما بذاره. مثل میزنم، انگور یه نعمت خداست. ائمه ما میگن شکر این انگور اینه، انگور و انگور بخور، اینو مشروب نجس نکن و بخور، شکر نعمت. شکر نعمت بدنت اینه که ما رمزون با این بدنت روزه بگیر. شکر نعمت چشمت اینه که با این چشمت به ناموس مردم خیانت نکن. شکر نعمت زبانت اینه که به خودت، به خدا، به زن و بچت، به مردم، به اهل مملکت دروغ نکن. این شکر. اجتناب المحرمات معنی شکر. اینجور شکر کردن باطن آدم آروم میشه، آدم راحت میشه. یه آیه داره پروردگار عالم در قرآن مجید، خیلی آیه جالبیه، خیلی. آیه از قول موسی بن عمران، حضرت کلیم الله. موسی داستان زندگی بسیار نورانی داره، از اول ولادتش تا وقت مرگش، که مرگش هم خیلی مرگ عجیبی بوده، فقط درس. البته دقیقا معلوم نی ایشون چند سال در دنیا زندگی کرد، ولی از زمانی که در رحم مادر بوده درس بوده تا وقتی که دفن شده، یعنی زندگی پر عبرت و پر درسی داره. یکیش اینه، این خیلی درس زیباییه. ای کاش این آیه رو، حالا نمیگم تمام مردم دنیا، تمام مردم دنیا که دنبال خدا و قرآن نیستن، حداقل این آیه رو شیعه در این دنیا بلد بود. هر کجا شیعه زندگی میکرد این آیه رو بلد بود، که دل اهل بیت خوش بود از دست شیعه. رب، خیلی هم کوتاه این آیه، رب بما انعمت علی فلن اکن ظهیرن للمجرمین، یعنی یه خط نمیشه. شما در قرآن مجید این آیه رو ببینید، یه خط نمیشه. این یکی از بهترین درساییه که از انبیا میشه گرفت. رب بما انعمت علی، خدایا ای مالک من، ای پروردگار من، ای رب من. حالا خیلی که باریک بشین تو کلمه رب، این میشه ای وجود مقدسی که همه جور حقی به من داری و من نمیتونم حقوق تو رو از خودم سلب بکنم. من نمیتونم بگم تو حق مالکیت به من نداری، داری. حق رازقیت به من نداری، داری. حق عبادت به من نداری، داری. حق حیات به من نداری، داری. حق طاعت به من نداری، داری. تمام حقوق رو تو یه نفره بر عهده من داری. من یه رب، رب بما انعمت علی. اینجا به که سر ما اومده، به ما، احتمال قوی داره معنی این به سببیت باشه. ای مالک من، خیلی عالی آدم معانی اسماء الهی رو بدونه، خیلی سودمند. من بدونم مالک من در این عالم یه نفره، نه پدرمه، نه مادرمه، نه خودمم، نه مالک من دولته، نه آمریکاست، نه زمینه، نه آسمانه، مالک من یه نفره. هر چی در این عالم مانند خود من مملوکه، یعنی نسبت به من هیچ کار است، یه نعمت کنار من، هیچ چی دیگه نیست. ای مالک من، ای همه کاره من، به سبب کل نعمتایی که به من عطا کردی. چقدر دانایی تو این آیه است، چقدر علم تو این آیه است، چقدر بینایی تو این آیه است. برادرانم، خواهرانم، هر بلایی سر هر کی تو این دنیا اومده و داره میاد، محصول تلخ غفلته. غفلت یعنی آدم تو زندگی یاد خدا نباشه، همه جور بلایی سرش میاد. ای مالک من، به سبب این مجموعه نعمتایی که به من دادی، حتی یه موی بدن، یه دونه دندون، پوست بدن، چشم، بینی، آب تو دهن، که 80 سال از سه تا چشمه زیر زبونم به صورت آب شیرین می جوشه. آب که اگه آب نمی جوشید، لثه و زبون و تمام عصبهای تو دهن من خشک میشد، آب میرفت. اما سه تا چشمه آب شیرین از زیر زبون من راه انداختی، من خوابم، بیدارم، راه میرم، میشینم، تو سفرم، این چشمه کار خودشو داره میکنه. از گوشه چشم من آب شور را انداختی که چشم منم میشه شسته بشه. از تو گوش من آب تلخ را انداختی که هیچ حشره موزی نتونه بره تو گوش من، اگرم بره نابود بشه. ما که نعمت ها رو نمیتونیم بشماریم. رب به ما انعمت علیه، یه حرف مال چند هزار سال پیشه. ما نمیدونیم زمان موسی تا زمان ما چقدر فاصله داره، چقدر دانایی گفتم تو این آیه موج میزنه، چقدر علم تو این آیه موج میزنه، چقدر حکمت تو این آیه موج میزنه. رب پروردگار من، به سبب کل نعمتی که به من دادی، نعمت ها مال من که نی، تو نعمت ها رو پیش من گذاشتی. فلن اکن ظهیرن للمجرمین، تا روز مرگم برای یک بار محاله که من به مردم مجرم در جرمشون کمک بدم. من وارد کمک به گناه نمیشم. چون بخوام وارد کمک به گناه بشم، باید با نعمت تو به گناه گناهکار کمک بدم. اجازه دارم؟ اجازه دارم با نعمتهای تو به گناهکار، به مجرم، به ظالم کمک بدم؟ خب اگه این آیه رو سربازان اسرائیل، سربازان امریکا میفهمیدن، یه دونه مورچه رو حاضر بودن بکشن، حاضر بودن مال ملت ها رو غارت بکنن. از همین یه دونه آیه بفهمیم دنیا چقدر عقب افتاده است از حقیقت، از واقعیت، چقدر انسان زمان ما پرت از انسانیت. رب چقدر این آیه عجیبه. به ما انعمت علیه فلن اکن ظهیرن للمجرمین. این درس عجیبیه. خب خلاصه بحث امروز این که بنده من، تو لیاقت داشتی، یعنی خلقتت این گونه است که لیاقت داشت دو تا سفره برات قرار بدن، مادی اینو با حیوانات شریک، یه امتیازی نی برات، تو نه کاخ برات امتیازه، نه خونه 80-90 متری دلیل بر بی‌ارزشی توه اصلا، نه اون کاخ نمره ارزش برای توه، و نه این خونه های 100 متری 90 متری علت اینه که من محل به تو نذاشتم. نه، یه خطبه داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، خوندنیه، خیلی خوندنیه، به نام قاصعه. چند جملهش اینه. حضرت می‌فرماید عیسی تمام عمری که در کره زمین بود چراغ شبش ماه بود، لباس بدنش در تمام عمرش یه دونه پیرن بود، خوشمزه ترین خوراکش علف شیرین بیابان بود، بستر راحتش هم شب که میخوابید رو خاک بود. یعنی مسیح بیش خدا بیارزش بود و ترام که تو کاخ سفید میخوابه پیش خدا آدم با ارزشیه. نه، ارزش تو بنده من به دینته، به اخلاقته، به عمل صالحته، به رابطت با پیغمبران منه، به رابطت با قرآن منه، به رابطت با عباداته. تا فردا انشالله. چی میخوام بگم فردا براتون؟ دنباله آیات و روایات نماز رو که 4-5 سال دارم میگم تموم نشده. یکی از هدفهای آفرینش ما نمازه. نماز قوغای این نماز عبادت عجیبیه. فکر نکنید 4:30 صبح خدا شما را خواب بیدار میکنه میاره مسجد، اونم در صف جماعت شما رو شرکت میده. کار کوچیکیه. شما نمازتون از 10 نفر که میگذره، پیغمبر اکرم میفرماید همه نوشتن ها، حتی مرحوم آیت الله لزما بروجردی تو رسالش نوشته بود این روایتو، دریاها مرکب بشه، نویسندگان بشینن بنویسن، جن و انس، درختان عالم قلم بشه، ثواب نماز جماعتی که 10 نفر بگذره رو نمیتونن بنویسن. این جای شکر داره یا نداره؟ این نماز رو به هیچ حیوانی نداده، لیاقت شو نداشته، به ملائکه هم نداده چون لیاقت شو نداشته، اما به حضرت مریم مادر عیسی میگه ورک ایمر را که این نماز تو برو با جماعت بخون. به مادر مسیح میگه ورک ای مر را که، آیه در قرآن. جنگ مثل بارون تیر میباره، همه اسلحه ها از غلاف بیرونه، ابو تمامه سیدابی در حالی که 17-18 نفر بیشتر زنده نموندن، حدود 50 نفر تو جنگ عمومی شهید شدن. اومد خدمت ابی عبدالله، گوی ابن رسول الله ما فرصت یه دونه دیگه نماز بیشتر نداریم، اونم یه نماز ظهر. مسجد نبودا، زیر کولر نبودا، این 17-18 نفر داغ 50 نفر رو دیده بودن. خورشید آتیش میبارید، تشنه بودن، صدای ناله زن و بچه به گوش میخورد، گرد و غبار بود، میدان کربلا بود، خودشون هم یه ساعت دیگه قطعه قطعه میشدن، اومده تقاضای نماز، اونم نماز جماعت. ابی عبدالله میگه یه نماز بیشتر نمونده، اونم ما میخوایم با تو نماز بخونیم. چه دعایی کرد؟ ابو تمام، خدا تو رو جزء نمازگزاران قرار بده. اما نمیتونن به صورت عرض وایسن، همه رو تو نماز میکشن. امام فرمود پشت سر هم وایسن، یه صف طولی 18 نفر، ولی بازم تیرباران میکنن. زهیر ابن قین، سعید ابن عبدالله حنفی از صف اومدن بیرون. ابی عبدالله گفتن حسین جان ما دوتا جلو بایی میسیم، اگه زنده موندیم خودمون نماز اونو میخوام، اگه نموندیم هم که نموندیم، ولی خودمونو سپر قرار میدیم، شما نمازتونو بخونیم. چه نماز جماعتی که تو تمام تاریخ نمونش نبود. دو رکعت بود نماز. آخه اینا رو به مهمانی دعوت کرده بودن. رکعت اول سعید ابن عبدالله قطعه قطعه شد، امام سلام نمازو که دادن زهیر داشت دست و پا میزد، سرشو که به دامن گرفت چشمشو باز کرد، با همون نفس آخر گفت عرضیت منی یا ابا عبدالله. حسین جان آیا از من راضی شدی؟ حسین جان سر زوهی رو به دامن گرفتی؟ اما دو ساعت بعد میان گودال قتلگاه کسی نبود سر خودتون.